سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و امنون علینا برضا. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی آقا و مولامون حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و سهل الله مخرجه صلوات شایسته هدیه بفرمایید. در دو شب گذشته بحث ما از اینجا آغاز شد که ما قطعاً فقیریم و مطمئنیم که فقر ما توسط خود ما برطرف نمیشه. میتونیم به خودمون اعتماد کنیم یا به دنیا اعتماد بکنیم یا به دیگران اعتماد بکنیم، اما همه اینها ما رو خواهند گذاشت. خداوند عالم است، جواد و بخشنده است، قادر است و کافی است. این چهار ویژگی خداوند در غیر او یافت نمیشه، لذا ما اگر به غیر او اعتماد بکنیم حتما گرفتار میشیم. چجوری اعتماد بکنیم؟ ته دل جز او رو قبول نداشته باشیم، کار رو بسپاریم دست او، هر اتفاقی که افتاد راضی باشیم و شاکر. خب اگر به خداوند اعتماد بکنیم چه اتفاقی میفته؟ هفت اثر به دست میاد. یک، آرامش. این که آرامش پیدا میکنیم یعنی چی؟ آرامش پیدا میکنیم چون به یه جایی وصلیم که اون انتها نداره و به خودمون وصل نیستیم، به عمل خودمون اتکا نداریم، خیالمون راحته که هیچ وقت تو مسیر گیر نمی کنیم. ما به یه جایی وصلیم که انتها نداره، محدودیت نداره. دو، ما در توسل به اسباب در این عالم معتدل رفتار میکنیم. از اسباب و وسائل استفاده میکنیم، تلاش میکنیم، کار میکنیم، زحمت میکشیم، با دیگران همکاری میکنیم، شراکت میکنیم، اما میدانیم که این وسائل بدون اذن خدا مستقل نیستن. اینم دو. سومین اثر اعتماد به نفس، عزت نفسه. به این معنا که ما چون میدانیم منبع عزت خداونده، خدا ترس میشیم، از این جهت خدا از عزتش به ما میده و در حالی که از خدا عزت میگیریم دیگه دچار عجب و غرور نمیشیم، چون میدونیم که این عزت مال ما نیست، خدا به ما داده، هر وقت هم دلش بخواد میتونه از ما بگیره. او بخواد میتونه ما رو در دل مردم محبوب کنه، میتونه ما رو در دل مردم منفور بکنه. عزت اول آخر دست کیه؟ دست خدا. اما چهارمین اثر اعتماد به خداوند چیه؟ اینه که سختی های عالم برای ما سهل میشه. این چیزایی که برای انسان ها خیلی مایه گرفتاریه. ببینید، شما فرض بفرمایید که یه دوستی دارید فوق العاده به شما علاقه منده. دارم مثال مادی میزنم و الا باید اول عرض میکردم بلا تشبیه. یه رفیق بسیار ثروتمند و در این حال بسیار دست و دلباز داریم. در طول عمرتون هر وقت به جهت مالی گیر کردین کارتون رو راه انداخته. ثروت او هم دیگه در حد 10 میلیارد و 20 میلیارد نیست. حداقل 10000 میلیارد نقدینگی داره. این آدم به خاطر ارادت به شما دائما پیگیر کار شماست که اگه گیری گرفته به وجود میاد بیاد حل کنه بدون اینکه شما بگید. حالا یه چکی صادر کردین 100 میلیون تومان مثلا، هفته آینده است طراحی هم میکنید میبینید نمیرسه 100 تومن. آدمی که چند هزار میلیارد پول داره و تا الان بدونی که بگید کار شما رو راه انداخته، بهش بگید 100 میلیون میخوام چیکار میکنه؟ با سر میده. نگرانی از اینکه 100 میلیون کم دارم اصلا شما رو مشغول نمیکنه. این چیزایی که برای بقیه سخت و مایه قصه و گرفتاریه اصلا به نظر شما هم نمیاد. روایت بخونم و یه حکایتی رو عرض بکنم از وجود نورانی جواد الائمه سلام الله علیه. حضرت میفرمایند از ثقت و بالله تعالی، اعتماد به خداوند، ثمنون لکل غال، قیمت هر چیزی گرانبهای تو این عالم. تو عالم چی میخوای؟ مادی یا معنوی؟ هر چیزی با هر قیمتی میخوای به خدا اعتماد بکنی، خدا بهت میده. و سلمون الا کل غال، سلم یعنی نردبون، و نردبون رسیدن به هر بلندی، هر ارتفاعی، هر هدف بلند و متعالی مد نظرته، نردبونش اعتماد به خداست. خدا میگه اون ارتفاعات رو من درست کردم دیگه، تو من اعتماد کنم میفرستمت بالا. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همین باب میفرمایند من توکل علی الله ذلت له الصعاب، هر کی به خدا توکل بکنه سختی ها برای او ذلیل میشن، یعنی آسان میشن. و تسهلت علیه الاسباب، و اسباب برای او راحت میشن، یعنی چیزایی که به نظر بقیه به دست آوردن و به کارگیریش خیلی سخته برای او راحت میشه. آقا چجوری میشه؟ آقا خدا چطوری میخواد به ما برسونه؟ فردی به نام حماد ابن حبیب کوفی میگه من خواستم برم حج، یه مرتبه تو را یک طوفان سهمگینی شد، قافله متفرق شدن چون شب بود، متفرق شدن و حیوانا رم کردن، گرد و خاک بلند شد و اصلا یه وضعی، منم بلند شدم و سرگردون دیدم گم کردم، تک و تنها. یکم حرکت کردم رسیدم یه جایی، یه زمینی که نه آبی داشت، اونجا نشستم که بلکه این خاک و اینها یکم بشینیم. اینا که نشست نگاه کردم دیدم درختی چشمم میبینه تو تاریکی، رفتم نزدیک درخت، یه مرتبه دیدم که یه جوونی با لباس سفید نزدیک که شد، خیلی هم خوشبوه، یعنی قشنگ معلومه مثلا عطر و اینها زده، اومد من قایم شدم، نزدیک اومد و رفت وایستاد به سمت قبله، شروع کرد نماز خوندن و دعا کردن و اینها. یکم نماز خوند دیدم نه تموم نمیشه نمازش، من رفتم اونجا دیدم یه آبی هست کنار درخت، منم وضو گرفتم و پشت سرش وایستادم، شروع کردم نماز خوندن، خیلی عشق میریخ، آیات وعده و وعید خداوند رو میخوند و مشغول راز و نیاز بود. دیگه نزدیک صبح شد، رفتم نزدیکش گفتم که آقا من که شما رو نمیشناسم اما معلوم آدم اهل دلی هستی، همچی اتفاقی افتاده یه کمکی یه راهنمایی میکنه؟ گفت برگشت به سمت من گفت آقا اگه توکل به خدا میکردی و اعتماد به خدا میکردی این نمیشد. حالا چی تو دل این گذشته بود اون میدونست، خدا آگاهه. گفت بیا، دست من رو گرفت آورد یه جایی، یه مقدار حرکت کردیم، دیدم صدای زمزمه حجاج میاد، معلومه یه عده‌ای دارن میرن صداشون میاد. حتی گفت همین مسیر رو بگی برو میرسی به خانه خدا و حجاج. گفتم خب حالا ما رو راهنمایی کردی، نمیخوای بگی شما کی هستی؟ حضرت فهم اون فرد برگشت گفت من علی ابن الحسین زین العابدین سلام الله علیه هستم. تو نصف شب به خدا اعتماد میکردی اما دل جای دیگه بود. این سختی هایی که تو عالم برای یه عده اتفاق میفته چرا بعضی ها رو نگران میکنه بعضی ها رو نگران نمیکنه؟ چرا من تا یه چیزی تکون میخوره اینقدر مضطرب میشم؟ در جنگ احزاب اون جایی که جمع شدن مشرکین مثلا حدود 10-12 هزار نفر بودن، برای که عدد خوب تو ذهنتون جا بگیره، جنگ اول که بدره مشرکین 950 تن، جنگ دوم که جنگ احد مشرکین 3000 تن، جنگ سوم که احزاب 12000 تن، یعنی عدد رو ببینید. اومدن که کارو تمام کنن، جمع کنن بساط اسلامو. اینا اومدن و همین که رسیدن پشت خندق منافقین دیدن اینا رو، هیچ، گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و پیغمبر علیه عزو بالله ما رو فریب دادن، دروغ گفتن، هیچی ریشمون کنده است، کی میتونه جلوی اینا مقاومت بکنه؟ این برخورد آدمی که به خدا اعتماد نداره با سختی. مؤمنین چه برخوردی کردن؟ ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق الله ورسوله و ما زادهم ایمانا و تسلیما. چشم مؤمنین افتاد به مشرکین، گفتن به خداوند و پیامبر دقیقا همینو به ما وعده داده بودن و راست گفته بودن. چه راستی الان اینا از خندق رچن که کار اسلام تمامه. جنگ خندق آغاز پایان مشرکین و آغاز اوج مسلمینه. در صدر اسلام بعد از جنگ احزاب دیگه مشرکین رو به پایینن و مؤمنین رو به بالا. بعدش دیگه فتحی ندارن مشرکین. یه صلح حدیبیه است، فتح مکه، جنگ حنین، تمام. سوره براءت و الی آخر. اون جایی که سختی میاد به خدا اعتماد بکنیم کار رد میشه. بعد جنگ احد آقا حمزه به شهادت رسید، نمیدونم مصعب، دیگران، آدمای حسابی. آره، ولی بعد سختی اگه ما به خدا اعتماد داشته باشیم وا نمیدیم. شرط امروز ما، حالا خیلی از شما عزیزانی که اینجا هستین اقتضا، منم حتی اون موقع سنم کم بوده، اونایی که دهه 60 رو دیدن این ایام خیلی نگران نمیشه. اما اونایی که ندیدن، آی چی میخواد بشه؟ مگه ما مسئول چی میخواد بشه ایم؟ ما مأمور به چیم؟ ما مأموریم وظیفه خودمون رو انجام بدیم. یه بزرگواری سوال کرده بودن که شما گفتین جناب عبدالمطلب گفت للبیت رب، اون خونه صاحب داره و کاری نکرد، یعنی پس ما هم نباید کاری بکنیم، مثلا نباید مدافع حرم بشیم؟ ببینید عزیزان، سه بار به خانه خدا حمله کردن. دفعه اول ابرهه بود، خدا زد او و سپاهش رو نابود کرد. دفعه دوم حسین ابن نمیر بود، فرمانده سپاه یزید. و دفعه سوم حجاج ثقفی بود، فرمانده سپاه عبدالملک. دفعه دوم و سوم چی شد؟ هر دوبار خانه خدا با خاک یکسان شد. دفعه اول با گوی آتش زدن، آتش گرفت سوخت. دفعه دوم هم زدن، با گوی صاف شد. چرا خدا دفعه دوم و سوم خونه خودشو نجات نداد؟ چون دفعه اول مشتکین میخواستن خونه خدا رو خراب کنن و هنوز اسلامی نیومده بود. خدا خودش مراقبت کرد. دعوا دعوای شرک بود. اما دفعه دوم و سوم کی میخواست خانه خدا رو خراب کنه؟ مسلمونا. دعوای مسلمونا با مسلمونا رو خدا ورود نمی کنه. یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. به مشتکین کاری نشته باشید، کفار رو ول کنید. وخشون دعوای داخلیتون رو خودتون باید حل و فصل کنید. اثر پنجم اعتماد به خداوند، شکست ناپذیری. ما پشتمون به کی گرمه؟ یکی از صفات خداوند قاهره. قاهر یعنی چی؟ عزیز یعنی چی؟ یعنی غالب غیر مغلوب. یه کسی که همیشه غلبه میکنه و هیچ وقت کسی بر او غلبه نخواهد. ما پشتمون به خدا گرمه، چی میشه؟ در هر حال کار ما را میفته. درست میگید شما، اما قبول دارید بعضی وقتا کارا پیچ میخوره؟
آره قبول دارم.
ولی قبول دارید بعضی وقتا خدا از لای پیچ کار را میندازه؟ خب نه، کار خیلی پیچ بخوره باز خدا را میندازه. خیلی خب، باز باید روایت بخونم و حکایت بگم از وجود نورانی امام باقر علیه السلام. حضرت می فهمن من توکل علی الله، کسی که توکلش به خداست، پشتش به خدا گرمه، اعتمادش به خداست، لا یغلب، هیچ وقت مغلوب. خب پیامبر پشتش به خدا گرم بود، چرا تو جنگ احد مغلوب شد؟ پس شما اول بگو غلبه چیه. غلبه اینه که ما بکشیم و مغلوب شدن اینه که کشته بشیم. هل نتربص بنا الا احد الحسنیین. ما یکی از این دوتا اتفاق برامون میفته، یا میکشیم و پیروزیم، یا کشته میشیم و بازم پیروزیم. یعنی آقا شما هیچ وقت شکست نمیخوریم؟ نه، کار برای خدا، اعتماد برای خدا شکست. ما هر کاری بکنیم چون به تکلیفمون عمل کردیم بردیم. خب نه، بالاخره قیامت نمیگن شما با این کاری که انجام دادی چی کسب کردی؟ کی گفته در قیامت از چیزایی که کسب کردیم سوال میکنن؟ آیه قرآن چی میگه؟ لکلن درجاتون مما عملو، نه مما کسبو. در قیامت درجه رو بابت عمل میدن، نه بابت نتیجه. ما تکلیفمون رو انجام میدیم، نتیجه مادی دنیوی حاصل شد الحمدلله، نتیجه مادی دنیوی حاصل نشد الحمدلله علی کل حال. ما شکست نمیخوریم، ما در هر حال پیروزیم، به شرطی که به تکلیفمون درست عمل کنیم. ممکنه نتیجه تو همین دنیا آشکار بشه، ممکنه بونه برای اون دنیا. وقتی پیچ میخوره، خدا تو پیچ چجوری کار رو درست میکنه؟ یه فردیه به نام عبدالله حبیری با هی دو چشم. این در زمان بن العباس بود، آدم خدومی بود، اهل کار بود، وارد دم و دستگاه بن العباس هم شد یه مدتی که کار مردم رو را بندازه. از این آدم ها این شکلی بود، ولی آدم عاقل و محترمی بود. این تو ببخشید وارد دستگاه بنی امیه شد. وقتی که بن العباس اومدن سر کار، این بیکار شد و خلاصه تردش کرده. اینم تو مضیقه مادی و مالی قرار گرفت، ولی خب کاری نداشت. یه روزی رفت در خونه احمد ابن خالد وزیر مأمون. یه وزیر خیلی بد اخلاق بد اوناقی داره مأمون به نام احمد ابن خالد. این رفت در خونه اونو، اونم اومد بیرون دید اینه، چون میدونست این قبلا توی دستگاه بنی امیه کار میکرده، توجهی نکرد، همجور رد شد، بی احترام میکرد. چند بار مراجعه کرد و این احمد ابن خالد اینو تحویل نمیگیره. یه روز این احمد ابن خالد به غلامش گفت برو این عبدالله حبیری که اومد جلوت برونش، بگو آقا ما به شما کمک نمی کنیم، هر روز بلند نشو بیای اینجا، هر روز میای وای میسی و اینا. اون غلام آدم عاقلی بود، میشناخ این آدم محترمیه. 3000 دینار، 3000 سکه طلا از خودش برداشت، غلام بود ولی پیشکار ثروتمندی بود، برداشت رفت پیش عبدالله حبیری، گفتش که احمد ابن خالد به شما سلام رسون، گفتش که این پولم مصرف کنید، باز تموم شد انشالله خدمتون هستیم. عبدالله حبیری گفت من برای گدایی نیامده بودم سراغ احمد ابن خالد و به پولش هم نیاز ندارم، من اعتماد و توکلم به خداست، این آقا امروز وزیره، کار مردم میتونه راه بندازه، من اومدم بهش بگم که اگه میخوای من میتونم کمک بکنم، دنبال مال و منال نبودم من، و فردا میام بهش میگم، میگم آقا من میتونم به شما کمک بکنم، اگه میخوای این تجربه و سابقه در خدمت شما، اگرم نمیخوای دیگه مزاحم شما نمیشم، پولو برگردون. فرداش دو مرتبه اومد. این عبدالله احمد ابن خالد که اینو دید دیگه ناراحت شد، برگشت به غلامش گفت مگه من به تو نگفتم به این بگو دیگه نه نمیخوام اینو ببینم؟ غلام گفت راست شو بخواد من حرف شما رو گوش نکردم، دیروز رفتم بهش گفتم آقا این 3000 سکه برای شما و سلامم رسوندم، ولی قبول نکرد. احمد ابن خالد گفت یعنی تو اطرف من پول بردی سلام رسوندی قبول نکردی دوباره امروز اومده؟ آجا خودم نادانیه فلان اینا، من میدونم چه بکنم دیگه، کینش هم بیشتر شد از این بدبخت. از همونجا رفت پیش مأمون. مأمون گفتش که من یکی دو روزه تصمیم گرفتم برای مصر که یه بالاخره بخش ثروتمندی از امپراتوری اسلامی بوده یه استانداری بفرستم، آدم لایق کی به ذهنت میرسه؟ احمد ابن خالد خب بالاخره وزیر بود دیگه، حرفش هم برو بود. این احمد ابن خالد یه رفیقی داشت به نام عبدالله زبیری، گفت اینو معرفی میکنم، میشه حاکم اونجا، هم رفیق منه هم بالاخره از قبل چیزی به ما میرسه. گفت بله من یه دوستی دارم به نام عبدالله حبیری، این خیلی عبدالله مامو گفت صبر کن، مگه عبدالله حبیری زنده است؟ این میخواست بگه عبدالله زبیری، یه باری از دهنش برش عبدالله حبیری. مامو گفت مگه عبدالله حبیری زنده است؟ گفتش که بله قربان این زنده است. مامونم خب خیلی عالم حکام بن العباس دیگه، گفت این خیلی آدم کاردان و عاقلیه، مثلا نمیدونستم زنده است، خیلی عالیه، برای همین فرماده. گفت قربان عزیز بدین من حرفامو کامل کنم، مثلا می‌خواستم عبدالله زبیری رو بگم، حبیری کیه؟ این آدم دشمن بن العباس، آدم بنی امیه بوده فلان. مأمون گفت عیبی نداره، آدم عاقلیه، آدم خیرخواهیه، اینقدر بهش محبت میکنیم تا با ما همراه بشه. احمد ابن خالد گفت بابا این سنش زیاد شده، الان کلی بالاخره کهولت داره، نمیتونه کار بکنه. مأمون گفت ولی این عقل خوبی داره، تجربهش هم خوبه، همینو میفرستیم. 300000 سکه داد بهش، در اختیار قرار داد به عنوان تنخواه به قول امروزی. گفت شما تشریف ببرین مصر رو، اونجا بالاخره زمینای حاصلخیز داره و ثروت داره، فرماندار اونجا بشین. کار خدا اینجوری راه میفته. دشمن میخواد بگه عبدالله زبیری، زبونش یه لحظه گیر میکنه میگه عبدالله خوبه. برای خدا کار داره، برای خدا کار داره این شکلی کار انسان رو. اما این مال چیه؟ مال اینه که اون آدم میگه من اعتمادم به خدا است، من گدا نیستم. این اثر پنجم اعتماد. آدم گیر نمی کنه، شکست نمی خوره، تو سختی ها به بن‌بست نمی رسه. ششمین اثر اعتماد به نفس، امنیت از مکر شیطانه. شیطان چه کار میکنه؟ حالا شما فرض کنید این ایامی که در قل و زنجیره و خدا میدونه که این شبها نعره‌ای میزنه شیطان از این که این جور مؤمنین در خونه خدا زاری میکنن و چقدر او این شبها شاکیه و چقدر داره خودشو برای 6-7 روز دیگه آماده میکنه. یعنی روز یک شوال اون روزیه که شیطان برای که این لباس سفید تقوا رو از ما بگیره خودشو به زمین و زمان میزنه و میکوبه. شیطان یه وقت مستقیم میاد سراغ آدم، خب میاد میزنه، یه وقت چه کار میکنه؟ صحنه آرایی میکنه، مثل جایی که اون دوست حضرت یوسف از زندان اومد بیرون، انقدر شیطان شلوغ کرد این یادش رفت به پادشاه بگه که بابا یه کسی در زندان بوده و این شکلی گرفتاره. شیطان وقتی مستقیم نتونست یکی رو بزنه، سعی میکنه یه زمینه فراهم بکنه که او از تکوتای خودش بیفته. یه آدم معتقد، یه مؤمن، یه آسیبی ببینه. یه آیه از قرآن عرض بکنم، بعد یه مطلبی از یکی از شهدای عزیز و بزرگوار. در سوره مبارکه نحل آیه شریفه 99 خداوند در مورد متوکلین و نسبت شیطان با اونها چه میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انه لیس له سلطان، له شیطان. آیه قبل میفرماید شیطان سلطه و تسلطی ندارد. الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اونی که به خدا توکل کرد، خودشو در حسن الهی قرار داد، شیطان به اون حسن راه نداره. ما بریم در دژ مستحکم الهی که اسمش توکله، شیطان نمیتونه بیاد داخل. خدا هم از یه جاهای مکر شیطان رو باطل میکنه که مطلقا به ذهن ما نمیرسه. خب یه جا شیطان مستقیم میاد سراغ ما، میزنه، وسوسه میکنه، یه وقت نمیتونه، صحنه رو طوری درست میکنه ما گرفتار شیم. خواهر شهید بابایی رحمت الله علیه، باز اسم شهدا اومد، برای شهدا یه صلوات خوب خط بفرمایید. خواهر بزرگوار شهید بابایی اعلی الله مقامه الشریف، اونایی که جوونید به توصیه بکنم، الان همجوری به ذهنم رسید، کتاب پرواز تا بی‌نهایت رو بخونید. گاهی اوقات ما فکر میکنیم این خودسازی و رسیدن به مقامات و فلان اینا چه شکلیه، مال یه عده‌ای بوده. کتاب پرواز تا بی‌نهایت، زندگی نامه شهید بابایی رحمت الله علیه، ببینید اینا کی بودن، چی بودن، اگه ما آدمیم اونا چیان، اگه اونا آدمن ما چیم واقعا. تازه بخشی از خاطرات و زندگی اون شهید عزیز و بزرگوار و نورانیه. سال 53 خواهر بزرگوارشون تعریف میکنن، میگن من و همسرم که کارمندم نیرو هوایی ارتش بود، ما تو منازل سازمانی تو دسپول بودیم، توی یه مثلا شهرکی بود منازل سازمانی نیرو هوایی ارتش بود. 2 سال بود که عباس شهید بابایی از امریکا برگشته بود، سال 50 که برگشته بود، دوره تکمیلی خلبانی شد تو همون با هواپیمای F5 تو پایگاه دستور قرار بودشون بگذرون. هنوزم که مجرد بود، خواهر شهید بابایی میگه عباس خیلی به ما سر میزد، چون همونجا بود کسی هم نداشت دیگه، میومد پیش ما خیلی اوقات. یه روز ماه مبارک رمضان صبح شهید بابایی اومد پیش من که میخوام برم سر کار. اومد و ولی خیلی قیافش در هم بود، اومد مثلا به من میگفت آباجی، او آباجی دارم میرم. گفتم عباس چرا قیافت اینقدر به هم ریخته است؟ گفت چی؟ گفتم چی شده بگو. گفت یه جنرال امریکایی اومده دستور دادن که ما امروز روزه نگیریم، چون ظهر میخواد بیاد توی اون باشگاه افسران نهار بخوره. گفتن کسی از نیروها حق نداره روزه بگیره، چون ایشون میخوان بیان نهار بخورن، همه باید روزه نباشیم که مثلا نهار بخورین. نمیدونم چی کار بکنم، نریمم گرفتاریه، چون میفهمن دلیل چیه. خواهر شهید بابایی میگه دلداریش دادم. گفتم عباس جان خدا بزرگه و اعتمادت به خدا باشه و خدا از اون جایی که نمیدونه، نمیدونیم کار رو درست میکنه. میگه عباس هم گفت انشاءالله خدا کنه، مثلا نفست حق باشه خواهر. خیلی مثلا قربون صدقه من رفت و رفت. گذشت ساعت 3 بعد از ظهر خواهش شهید بابایی میگه در زدن. در باز کردم عباس خوشحال سلام بابا جی فلان اینا. صبح ناراحت بود الان خوشحاله. بهش گفتم که خوبی عباس؟ گفت آره بابا جی روزه هم هنوز. گفتم الحمدلله نیومد اون جنرال امریکایی برای نهار و اینا چی شد؟ گفت قبل از ظهر این جنراله میگه که با کایت میخوام سد دسفول پرواز بکنم، همونجا کایتش سقوط کرد مرد قبل از ظهر. کار خدا اینه، برای خدا کاری داره به شرطی که قلبن اینا بپذیریم. ما به وظیفمون عمل میکنیم، خدا از اون بر میرسونه. یعنی واقعا به مخیل شهید بابایی خودتون شاده که به خودش میگفتن، میگفت نه دیگه نیازی نیست بمیره، مثلا بگن مریض شده یکم تب کرده همون کفایت میکنه، خدا میگه نه دیگه من کلا کارو کامل کنم برات. مرد برای خدا کار داره به شرطی که بپذیریم و قلبمون این رو بهش معتقد و ملتزم بشه. اگر بشه اتفاقی که باید بیفته میفته. و آخرین اثر اعتماد محبوب خداوند شدنه. خدا آدمی که توکل بکنه رو چجور در موردش یاد میکنه؟ سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 159. در این آیه شریفه خداوند متعالی میفرماید که فبما رحمت من الله لنتنهم، خطاب به پیامبر عزیز و نورانیمون صلی الله علیه و آله و سلم. میفرد فبما رحمت من الله لنتنهم، پیغمبر تو خدا بهت لطف کرده که انقدر خوش اخلاقی، انقدر اخلاقت نرمه. فلا كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگه تو آدم سفتی بودی، آدم بد اخلاقی بودی، همه از دور تو پراکنده میشدن. فاعف عنهم، مردم رو عفو کن، ببخش. و استغفر لهم، براشون طلب غفران و رحمت کن. و شاورهم فی الامر، باشون مشورت کن. فاذا عزمت فتوکل علی الله، مشورت بکن ولی تصمیم خودت بگیر. وقتی که تصمیم میگرفتی دیگه توکل کن به خدا. ان الله يحب المتوکلین، خدا اونی که توکل میکنه رو دوست داره. حتما این که ما به خداوند عرض میکنیم که خدایا امید اول و آخر ما توی، ما هیچ کاری ایم تو این عالم، هر کاری میکنیم توفیقش از توست و با امید به توست، هر برکتی هم میاد از توست، خدا اینو دوست داره. وقتی کسی اینجوری میگه خدا میگه بدین بهش، هی میدن. بعد ما احساس کنیم ما انقدر کار نکرده بودیم، این از کجا اومد؟ خدا میگه اون بر خودمه. اون کسی که اعتماد میکنه و از غیر خدا نمیترسه، اعتمادش واقعی، نه اینکه خدا یه چیزی به ما بده. البته ما که چند سال میگیم شما که متاسفانه بدین آقا فلان چیزو، یعنی همزمان چشم جای دیگه است. از ته دل قبول دارم، از ته دل قبول داشته باشم، خدا میگه من میدم. این که انسان محبوب خداوند میشه رو با یه روایتی از وجود نورانی امام صادق علیه السلام بگم در مورد حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام. وجود نورانی امام صادق سلام الله علیه میفرمایند لما اجلس ابراهیم علیه السلام فی المنجنیق، منجنیق، وقتی که حضرت ابراهیم رو نشوندن داخل منجنیق، خب اینا یه آتیشی درست کردن، چون داره که انصروا آلهتکم، ندا دادن خدایانتون رو یاری بدین. مردم با نیت دینی رفتن هیزم آوردن، انقدر آوردن آتیش انقدر بزرگ شد دیگه نمیتونستن نزدیک بشن که ابراهیم بندازن داخلش. یک نقل تاریخی اینه که شیطان به صورت یک انسان ظاهر شد، برای اولین بار منجنیق رو به بشر آموزش داد، یعنی اولین باری که منجنیق به کار رفت این زمان. این یه نقله، بعضیا یه تاریخ دیگری میگن، حالا به اون کاری نداریم. شیطان ظاهر شد گفت نمیخواد برین جلو، چیزی بسازین، یه چیز سنگین رو درست بکنین، اینو بذارین داخل، اونو رها بکنین، این پرتاب میشه تو آتیش. امام صادق سلام الله میگن وقتی از ابراهیم رو نشوندن تو منجنیق و ارادو ان یرمو بهی فی النار و خواستن او رو پرت بکنن داخل آتش، عطاه جبرائیل علیه السلام، جبرائیل سلام الله علیه که مقرب ترین ملک الهی است، اومد سراغ حضرت. فقال السلام علیک یا ابراهیم و رحمت الله و برکاته، سلام کرد به حضرت. علک حاجه، جبرائیل رو کرد به حضرت، گفتش که حاجتی داری، کاری داری؟ خب چه حاجتی بالاتر از این که؟ فقال، حضرت فرمودن اما الیک فلا، از شما نه. آقا الان میخوان شما رو پرت بکنن داخل آتش، اینم ملک مقرب الهی؟ خب بگو بله. مثلا جبرائیل سلام علیه اراده بکنه حضرت ابراهیم رو نجات بده، کل اون. حضرت میفرماین اما الیک فلا، از شما نه. چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از دربار عزت جبرائیل. گفت حلک حاجتون یا مجتبا، مجتبا یعنی برگزیده، ای برگزیده خداوند، حاجتی داریم؟ گفت اما منک یا جبریل الله، از شما نه. من ندارم حاجتی از هیچ کس، با یکی کار من افتادست و بس. گفت با او جبرائیل ای پادشاه، پس هر کس باشدت حاجت بخواه. باشه، از من نه، از هر کس خب بخواه دیگه. گفت اینجا هست نامحرم مقال، علمه بالحال حسبی به سؤال. حضرت گفتش که جبه گفت خب بگو حاجتت، از هر کی میخوای بخوای. او گفت نه، نامحرم اینجاست، نامحرم خودتی. علمه بالحال حسبی به سؤال، علم خداوند به حال من، منو از درخواست کفایت میکنه. خدا خودش داره میبینه. این به این معنی نیست که حاجتمون از خدا نخواهیم، ما نمک سفرمون هم گفتن از خدا بخوایم. این برای حضرت ابراهیمه، نه برای من. گر سزاوار من آمد سوختن، لبز دفع او بباید دوختن. اگه خدا صلاح دونسته که من در آتش بسوزم، خیر در همونه. میتواند آتشم گلشن کند، شعله ها را شاخ نسترون کند. من نمیخواهم جز آنچه خواهد او، حال من میبیند و میداند او. یک تو اعتماد به خداوند به اینجا میرسه که اون وقت خداوند در مورد او چی میگه، اون میشه ابراهیم خلیل الله. و تمام دقت کنین، تمام انبیاء بعد وقتی میخوان خودشون رو معرفی بکنن به کی منتسب میکنن؟ بست ابراهیم علی نبینا و علی و علیه. پیامبر عزیز ما وقتی میخواد فخر خودشو بگه، میگه انا ابن ابراهیم، من پسر ابراهیمم. این مقام از کجا اومد؟ حالا این بخشیه. یه وقتی داستان حضرت ابراهیم رو میگیم، من به نظرم میرسه حق واقعا ادا نمیشه. حضرت ابراهیم در چه سنی فرزنددار شد؟ برخی روایت میگن در 101 سالگی خداوند اسماعیل رو به او داد. 101 سالگی، این همه سال فرزنددار نشده، این بچه به دنیا اومد. خداوند گفت خیلی خوب، این بچه رو با مادرش بردار، بیار بذار اینجا، برو. کجا؟ یک زمین حاصلخیز سرسبزیست به نام مکه. نه خیر، یک زمین حالا دایر اگر نیست، لااقل بایره، مثلا اینا میکارن درست میشه. نه خیر، یه زمین لمیزرعیه، حالا مثلا تا الان نکاشتن. نه خیر، ربنا انی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر زیزر ان اند بیت کل محرم. یعنی توی اون زمینی که حضرت اسماعیل و هاجر رو گذاشت هیچ محصولی بار نمیاد، اینجا گذاشت که چی بشه؟ ربنا لیقیم الصلاه، نماز برپا بشه. حضرت ابراهیم همسر و بچه شیرخوار شد وسط بیابونی که احدی اونجا نیست، میذاره که نماز برپا بشه. از آن میگن 6 بار خدا ما رو صدا میکنه، دوبار میگه حی علی الصلاه، دوبار میگه حی علی الفلاح، دوبار میگه حی علی خیر العمل، انگار نه انگار. بی احترامی کردن که لزوماً این نیست که آدم به کسی حرف زشتی بزنه. من الان فرض میفرمایید مثلا مسئول محترم صوت رو صدا کنم، یه بار صدا کنم دیر جواب بده، همه شما نگاه میکنید آقا با شماست. دفعه دوم صدا کنم آقا باش، من 6 بار ایشونو صدا بکنم ایشون توجه نکنه، شما نمیگین آقا داره بی احترامی میکنه؟ 6 مرتبه خداوند تو اذان ما رو صدا میکنه، بنده من، عزیز من، دورت بگردم، قربونت بشم، فدات بشم، بلاگ بیا میخوام ببرمت بهش، انگار نه انگار. حضرت ابراهیم زن و بچه رو برد که نماز برپا بشه. خب خدا میگه ابراهیم برو، خدای اصلا وسط این بیابون الان من برم شب بشه گرگ میاد اینا رو میخوره که؟ خدا میگه برو. حضرت ابراهیم یه نگاهی میکنه، میگه فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدا یه کار کن، یه عده بیان دلشون به اینا نزدیک بشه. این زن و بچه به میرن اینجا وسط بیابون، هیچ کی هم نی، خدا میگه ابراهیم برو. اعتماد به خدا. میره هاجر چه بکنم؟ شروع میکنه دویدن. اسماعیل هم پا میکشه به زمین، از زیر پای اسماعیل زمزم میجوشه. اون تیکه رای که هاجر میدوه، خداوند برای هاجر و دویدن او جایگاهی قائل میشه که وقتی خاتم انبیا پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم مشرف میشن حج، باید اون تیکه برن بدوئن. همه علما، همه عرفا، همه ائمه باید اونجا بدوئن. آقا چرا؟ چون یه زن اونجا برای خدا دویده، همه باید اونجا برن بدوئن. حضرت این زن، این اعتماد به خدا، یا اون جایی که اسماعیل از آب و گل در اومده، اون سنی که نوجوان راه میره، دل پدر مادر ضعف میره. خب فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا ترا، پسرم خداوند در عالم رؤیا به من گفته تو رو سر ببرم، نظر تو چیه؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، هر جور که صلاح عمل بکنید منم صابرم. اصلا قرآن داستان رو نمیگه فلما اسلم و تلاوجه و نادانی ابراهیم. آقا اون وسط چه اتفاقی افتاد؟ اصلا من نمیتونم احادیثش رو بگم، چون یه کربلاییه اون اتفاقی که با اسماعیل و اون چاقو و اون بالای کوه افتاد. اعتماد به خداوند، حضرت ابراهیم اعتماد میکنه میشه خلیل الله. خب یه تکمله ای بگم و عرضمو به سمت جنبندی ببرم. آقا ما به خدا اعتماد کردیم، خداوند پاسخ ما رو میده، ما اعتماد میکنیم یه طرفه نباشه. یه وقت ما اعتماد کردیم گفتیم خدا همه کارا سپردیم دست تو، همه چی خراب بشه. خداوند اعتماد ما رو قطعاً و بلا شک بالاتر و بهتر و کاملتر از آنچه ما خواستیم میپذیرد، به سه دلیل. یک، خداوند خودش وعده داده، گفته و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این قرآن کریمه، کسی به خدا توکل بکنه خدا او رو کفایت میکنه. یعنی خدای ما خیالمون راحت، خدا میگه دارم میگم راحت 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 راحت، برو فقط کارتو درست انجام بده مخلصانه، ها بقیهش با من. یه ثروتمندی بود، خیلی مضطرب بود، با اینکه خیلی وضعش خوب بود، یه خدمتکار جوونی داشت. هرچی این جوون سعی میکرد که امید بده فلان اینا، فایده نداشت. یه روز دید این مولاش، اون ثروتمند، دیگه در شرف مرگ، از بس ناراحت و نگرانی که چی میشه اتفاقی نیفته، نشست گفت مولای من چند لحظه میشینید؟ این نشست همچنان مضطرب. گفت جسارت نیست سوالی از خدمتتون بپرسم؟ گفت نه بپرس. گفت این حقیقت داره که قبل از اینکه شما به دنیا بیاید خداوند دنیا رو اداره می‌کرده؟ همچین چیزی میگن؟ گفت آره خب حقیقت داره، قبل از من خدا عالم اداره می‌کرد. گفت جسارتاً بعد 120 سال انشالله شما سایتون مستدام از دنیا برین، بعد از شما هم خدا باز دنیا رو اداره می‌کنه؟ گفت بله، خب بعدش هم اداره می‌کنه. گفت جسارته، اگه موافقین چطوره که اجازه بدین در زمان حیات شما هم خدا به فعالیتش ادامه بده؟ قبلا که اداره میکرده، بعدن هم که میگید این تیکه وسط هم شما ایسته بیدین خدا اداره بکنه. اینقدر نگران نباشید، اینقدر نگران نباشید. چرا من همش نگرانم؟ چون به این نقطه نرسیدم. همه چی میشه؟ ما سال بعد خونه داریم یا نداریم؟ من ماشین میخرم یا نمیخرم؟ ازدواج من به کجا میرسه؟ خدا من فرزند میده یا نمیده؟ ما چی میشه؟ اسرائیل میخواد چیکار کنه؟ این اتفاقات، ما برای چی اینقدر نگرانیم؟ ما به تکلیفمون عمل کنیم کامل، خدا بقیهش رو حل میکنه. اونایی که سر و روی سفید کردن میفهمن 8 سال دفاع مقدس چجوری پیش رفت. یه عده به این حرفایی که ما داریم میزنیم عمل کردن، شد. یه عده عمل کردن، شد. من حرف میزنم نمیشه، اونا عمل کردن. یک، خدا خودش گفته من کفایت میکنم. دو، ما صادقتر از خداوند داریم؟ قرآن کریم و من اصدق من الله قیلا، کیه که از خدا راستگوتر باشه. خدا تو قرآن گفته هر کی به من توکل کنه، اعتماد بکنه، من او رو کفایت میکنم. آقا خدا گفته این راست دیگه، علیاذ بالله. خدا من در همین قرآن میگه از من راستگوتر کسی نیست، از من با صداقتتر کسی نیست. خب نه، باز این صداقت درست، ولی شرایط سخت شد چی؟ در زمان پیامبر عزیزمون یه کسی بود خیلی آدم متوکلی بود، اصلا معروف بود که این آقا توکلش به خدا خیلی پررنگ و زیاده، اینجور یاد میکردن از اون. یه روز از شام داره برمیگرده به سمت مدینه، تو راه یه باری یه دزد شامی با اسب میاد جلو و یه شمشیری داره، از اون هیکل و قد و قامتش معلومه که میچربه زورش به این. جلو اینو میگیره و شمشیر میکشه. این تاجر میگه آقا اگه دنبال مالی، این کل اموال برای تو، ولی کاری با من نداشته باش. دزده میگه نه دیگه، من تو رو ول کنم میریم، اطلاع میدی، قیافه منم دیدی، کارش نمیشه کرد، باید بکشمت. تاجر میگه اجازه است دو رکعت نماز بخونم من. وای میسته به نماز و دو رکعت نماز میخونه. تو نماز میگه خدایا من شنیدم که توکل به تو بکنیم در امانیم، منم که متوکلم، آخه ناصری یاوری چیزی، این توکل منو خلاصه بنمایون به من، یا هم جان من هم مال منو داره تهدید میکنه. نماز تموم میشه، میبینه یه اسواری داره به تاخت میاد به سمتشون با یه اسبی، میاد جلو و با این سارق درگیر میشه و با شمشیر اینو میزنه میکشه. تاجر رو میکنه میگه آقا دست شما درد نکنه، شما کی؟ میگه من توکل تو هم. میگه شما توکل منی؟ میگه آره، من به واسطه توکل تو به صورت یه ملک خلق شدم بین زمین و آسمون. جبرائیل سلام الله علیه چند دقیقه پیش به من ندا داد که صاحب تو در زمین دچار مشکل شده، او رو دریاب، منم اومدم که تو رو نجات بدم. اینم خواسته نتیجهش غیب شد. این فرد تاجر تردید که توکل من به صورت یک انسان، این یه ذره یه جوریه. اومد مدینه، اومد مدینه خدمت پیامبر عظیم، حالا اونجا شکر کرد و خدا رو خیلی ستود و فلان اینا، توکلش هم بیشتر شد، ولی ته دلش جوری بود آخه توکل من یک موجودی بین زمین و آسمون. بعد اومد پیش پیامبر عظیم، همه اول اومد مدینه تون درک پیش پیامبر، او آقا یه اتفاق اینجور افتاده. حضرت کاملا حرف او رو تایید کردن، گفتن توکل شما به صورت یه ملکه، هر وقت شما نیاز داشته باشین اون ملک کمک میکنه. حالا یه وقتی که میخواد شما رو بکشه، اون ملک باید ظاهر بشه اونو بکشه. خیلی وقتا شما دعایی میکنین، گیر میکنین، کار پیش میخوره، اون میاد کار رو را میندازه بدونی که شما او رو ببینید و بفهمید و بدونید. فقط باید خدا رو قبول داشته باشین که خدا اگه گفته من در میابم، حتما شما رو در میابه. این دو، آقا ما به خدا اعتماد کردیم، یک خدا گفته من کفایت میکنم، دو خدا صداقت داره، اگه گفته زیرش نمیزنه، سه خدا خلف وعده هم نمیکنه. خب میدونیم خدا صداقت داره، خدا هم گفته من کافیم، اما اون موقعی که ما نیاز داریم خدا مثلا بگه الان انجام نمیدم، چهار روز دیگه، خدا خلف وعده نمیکنه. اینو کی گفته؟ خود خدا. کجا؟ ان الله لا یخلف المیعاد. خدا وعده با کسی بذاره زیرش نمیزنه. خب آخه درست میگید شما، ولی بالاخره توکل ما تو همه چیز با وعده خدا همراه خواهد شد. یه وقتایی ما بالاخره حاجتهای خاص هم داریم. آن حاجت خاص میخوام بگم، اگر یه روزی تشریف بردید در تهران موزه گلستان، به اون کسایی که دستن در کارن بگید اگه زحمتی نیست منو ببرید، میخوام نامه ای برای خدا رو ببینم. موزه گلستان تهران، نامه ای برای خدا. این هستش الان تو موزه گلستان تهران، اینی که دارم میگم و نگهداری میکنم. در زمان ناصرالدین شاه در مدرسه مروی تهران یه طلبه زندگی میکرده به نام نظرعلی طالقانی. این خیلی ندار بود و بیچیز بود و اینها. یه روزی میگه ما برخواه بنده خداییم دیگه، یه کاغذی برمیدار و قلمی مینویسه، من خود نامه رو از رو میخونم، نویسه بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب خدا، سلام علیکم، این جانب بنده شما هستم، از آنجا که شما در قرآن فرموده اید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، یعنی هیچ جنبنده روی زمین نیست مگه رزقش بر عهده کیه؟ خدا. من هم جنبنده هستم از جنبندگان شما روی زمین. در جای دیگر از قرآن فرموده اید ان الله لا یخلف المیعاد، خدا اگه وعده ای بده تخلف نمی کنه. بنابراین این جانب به چیزهای زیر نیاز دارم: یک، همسری زیبا و متدین. دو، خانه ای وسیع. سه، یک خادم. چهار، یک کالسکه و سورچی. سورچی همون راننده کالسکه رو میگن، همون که میرونه و اینا. پنج، یک باغ. شش، مقداری پول برای تجارت. لطفاً بعد از هماهنگی به من اطلاع دهید. مدرسه مروی، حجره شماره 16، نظرعلی طالقانی. الان میبینم بعضی از شما لبخند بزنید. اولا که چقدر ماشاءالله خوش توقع، ماشاءالله نه، بگین خوش توقع، نگین خوش اشتها. ماشاءالله توقعش خوب بوده. از اون ورم خب یعنی چی که آدم اینا رو به خدا بگه؟ اما اگه خدا میگه من خلاف وعده نمی کنم، ببینید خدا چیکار میکنه. نامه رو مینویسه، بعد میگه خب حالا نامه رو کجا بذارم؟ الان نامه برای خدا مثلا بریم بزنیم تو پست، مثلا اینکه نمیشه که. میگه خانه خدا کجاست؟ مسجد. نامه رو پس باید ببرم مسجد. میره مسجد شاه، همین مسجدی که الان مسجد امام رحمت الله تو بازاره. میره مسجد بازار و پنجشنبه بوده. میره پشت بوم مسجد، نامه رو میذاره بالای پشت بوم. دیگه میگه اینجا خونه خداست، اینجا هم که آسمون نزدیکتر به پشت بوم، اینو میذاره همونجا. میذاره و میاد. صبح جمعه ناصرالدین شاه قرار بوده بره شکار. راه میافتن با خدم و هشم و اینا که برن شکار. اینا میان میرسن جلوی مسجد شاه، یه گرد و خاکی بلند میشه، یه مثلا از این طوفان‌های مثلا چند دقیقه‌ای بلند میشه و اینا. خب حیونا مثلا اسبا و اینا خاک میره توشه، میگن وایستین، وایستین که این آروم بشه بعد حرکت بکنی. اینا که وای میسن، این بادی که بلند شده نامه رو از پشت بون بلند میکنه، میاره صاف میندازه جلو پای ناصرالدین شاه. واسه اینجا رو اسمش هست، میگه کاغذی افتاد اون جلو. به اون قدم هاشمش میگه که بدین اونو ببینم. بر میداره نگاه میکنه، محتوا رو میبینه، میگه برگردین. شاهای قاجار یه چیزی از تدین و اینا داشتن، خیلی متفاوتن با پهلوی ها، یعنی بخره یه التزامات و اعتقاداتی داشتن، با اینکه خب آدم های نادانی بودن و اونم کشور رو عقب انداختن. ولی تا نامه رو میبینه میگه برگردین. بر میگردن دو یکی سینا معمول میکنه برو حجره 16 مدرسه مروی نظرعلی طالقانی رو ورده بیار. این میره و بدبخت میگه چیکار کردیم ما؟ میگن بیا شاه با شما کار داره. اونم با ترس و لرز میاد و وارد که میشن، ناصرالدین شاه میگه که شما یه حواله نامه ای برای خدا نوشتین که خدا به ما حواله داده و ما باید انجام بدیم. میگه همه چی رو بهش بدیم، مثلا از اون دختران درباری ها کدوم دوست داری، این همسر، این کالسکه، این سورچی، این زمین، این باغ، همه رو میده محقق بشه. خدا خلاف وعده عمل نمیکنه. اما این آدم چرا محقق میشه؟ چون ته دلش اینه که وقتی نامه نوشتم خدا میده. من اینجوریم، خدایا فلان چیزو بده. اصلا حرکت من کسی نگاه کنه میفهمه من ته دل دعا نمی کنم. در بحرین یاسد محمدی هست، مقبرش میرن برای زیارت و اینا. یه وقتی حکام بحرین شیعیان رو تحت فشار قرار میدن برای یه موضوع، اینا رو بین دو محظور قرار میدن که هر دو طرفش گرفتاریه. مردم شیعیان میان سراغ علما که آقا یه کاری بکنید، میگن بریم به صحرا متوسل شیم به امام زمان علیه السلام. روز اولی که از علما میره، خیلی گریه و زاری و اینا، خبری نمیشه. غروب میاد. روز دوم بعدی نمیشه، روز سوم این سید محمد رو میفرستن. این سید محمد میره، خیلی عشق میریزه و ناله و حضرت ظاهر میشن. حضرت ظاهر میشن، میگن سید محمد این کار رو به این شکل انجام بدین که مکر پادشاه خونسا بشه و شیعیان نجات پیدا بکنن. حضرت میخوان برن، سید محمد آقا یه سوالی هم دارم. حضرت میگن بپرس. میگه دیروز و پیروز دو تا از برادران من اومدن که اونا هم عالم بودن، چرا شما دیروز پیروز راهکارا نگفتین؟ حضرت میگن اگر اونایی که دیروز و پیروز اومدن به قدر تو اعتماد و استقرار داشتن، من همون دیروز پیروز میگفتم. اونا به اندازه تو اعتماد و استقرار، یعنی شاید تو دلشون این بود که حالا روز اول نشد، دو روز دیگه هست، دومی میگه نشد، روز سوم، ولی تو میدونستی اگه امروز جواب نگیرید بیچاره میشید. استقرار و اعتماد، ما همین جور امام زمان رو میخونیم، یعنی با استقرار و اعتماد به این که دائما موثره. بنی اسرائیل شنیده بودن حضرت موسی برای نجاتشون میاد، انقدر گریه کردن، انقدر ناله کردن، خداوند 170 سال ظهور حضرت موسی رو انداخت جلو. ما نمیتونیم زجه بزنیم، ناله بکنیم، خدا صاحب ما رو زودتر برسونه؟ نمیتونیم. این شب و شب همین حرفاست. خب حد اعتماد به خداوند چیه؟ عرضم تمام. امام صادق سلام الله علیه در روایتی می‌فرمایند لیس شیء الا وله حد، هر چیزی یه حدی داره. یه کسی میگه که قلت و جعلت و فدا، آقا جونم فداتون، فما حد توکل، حد توکل چیه؟ قال الیقین. حضرت فرمودن حد توکل و اعتماد به خدا اینه که یقین داشته باشی به خداوند. قلت و فما حد الیقین، حد یقین چیه؟ آقا یه ذره توضیح بدین من بفهمم من یقین دارم یا ندارم. حضرت فرمودن قال الله تخاف مع الله شیئا، با وجود خدا از غیر خدا ترس به دلت راه ندی. اگر کسی میخواد بدونه به خدا اعتماد داره به این نگاه بکنه، به غیر خدا امید داره یا نداره و از غیر خدا میترسه یا نمیترسه. خدایا به حق این شب، به حق این ساعت، به حق امیر المؤمنین، به حق حقیقت شب قدر صدیقه طاهره سلام الله علیها و به حق محبت ملائک و قرآن در زمان ما، وجود نورانی حضرت صاحب سلام الله علیه، اعتماد به خداوند رو در وجود ما نهادینه و تثبیت بفرما. شب آخر همه مراسم ما، محرم، ایام دیگر مثل فرض بفرمایید خود فاطمیه که به طریق اولا، شبهای قدر، هر وقت اون مناسبت ها چند روز ما گدایی میکنیم، قاعده اینه که شب آخر همه حواله میشن در خونه حجت الله علی الحجج، وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها. اما تو شب قدر صدیقه طاهره یه بچه مضاعفی هم دارن، اون اینه که در روایات ما گفته شده حقیقت شب قدر وجود نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها هستن. بریم در خونه اون حضرت و مطمئن باشید و اعتماد داشته باشید که از در این خونه کسی دست خالی بر نمیگرده. و قد صلا امیر المؤمنین علیه السلام صلات الظهر، روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، در اون روز عجیب سوم جمادی امیرالمؤمنین نماز ظهر رو تو مسجد خوندن و اقبل یرید المنزل، حضرت بلند شدن که برن به سمت منزل. از استقبلت الجواری باکیات حزینات، حضرت بلند شد از مسجد اومد بیرون، یه مرتبه دید چند تا کنیز خیلی قیافه به هم ریخته و بلند دارن گریه میکنن، میدونن به سمت امیرالمؤمنین. فقال لهن ما الخبر، چه خبره؟ و ما لی اراکن متغیرات الوجوه و الصور، چرا اینقدر رنگ پریده اید؟ چرا اینقدر به هم ریخته اید؟ فقال نه یا امیر المؤمنین، گفتن یا امیر المؤمنین، ادرک ابنت عمک زهرا، علی اگه میخوای فاطمه رو ببینی بیا، سری بیا. و ما نظنو که تدرکوها، البته فکر نمی کنیم که دیگه به زهرا برسی. فاقبل امیر المؤمنین مسرعا، حضرت با سرعت حرکت کرد. بین مسجد و خانه امیرالمؤمنین هم خیلی فاصله نبوده، اما نقلای دیگه چیز عجیبی میگن. میگن امیرالمؤمنین انقدر مضطرب بود که چند بار خورد. به این نفر گفتن همه چیزت داره میره، همه چیزت، بیا بیا. فاقبل امیر المؤمنین مسرعن حتی دخل علیها، حضرت اومد وارد شد. روایت میگه صدیقه طاهره روی پارچه دراز کشته بودن، امیر المؤمنین عمامشو برداشت نشست و اقبل حتی اخذ رأسها، سر صدیقه طاهره رو گرفت به رسم همه اینها و ترکه فی هجره، سر رو در آغوش گرفت و ناداها صدا کرد یا زهرا.
فلم تو کلمه صدا کرد زهرا جان، حضرت جواب نداد. فناداها یا بنت محمد المصطفى، ای دختر پیامبر برگزیده، فلم تو کلمه، بازم حضرت جواب نداد. فناداها یا بنت من حمل الزکات فی طرف رداعه و بدلها علی الفقراء، ای کسی که زکاتو با عبای خودش می برد و به فقرا می داد، فلم تو کلمه، بازم فاطمه جواب نداد. فناداها یا ابنت من صلا بالملائکت فی السماء مسنا مسنا، ای کسی که با ملائک در آسمان دوبار دوبار نماز رو برپا کرده، فلم تو کلمه، بازم حضرت جواب. امیرالمومنین مونده چی بگه؟ فناداها یا فاطمه کلمینی فانا علی. یه کلمه امیرالمومنین گفت، صدیقی طاهره چشاشو باز کرد، گفت فاطمه من علیم، علی. قال ففتحت عینیها فی وجهه، صدیقه طاهره چشماشو باز کرد رو ببین، و نظرت الی، یه نگاهی کرد، و بکت و بکا، شروع کرد. شروع کردن دو نفری گریه کردن. اینجا یه نقلی میگه که امیرالمومنین چند بار صدیقه طاهره رو صدا کرد، حضرت جواب نداد. امیرالمومنین شروع کرد به گریه کردن، چند لحظه گریه کرد، اشک امیرالمومنین چکید رو صورت صدیقه طاهره تا اشک افتاد، حضرت صورتش رو چشمشو باز کرد. این اشک رو نگه دارید، بیاید یه جایی امیرالمؤمنین در محراب افتاده تو اون شرایط، امام مجتبی اومد شروع کرد گریه کردن، راوی میگه تا اشک امام حسن چکید رو صورت امیرالمؤمنین، چشمشو باز کرد که حسن جان برای چی داری گریه میکنی؟ رفتیم جلوتر، امام حسن علیه السلام مسموم شده، ابا عبدالله اومده سر امام حسن رو به بغل گرفته، باز اشک ابا عبدالله افتاد رو صورت امام مجتبی، حضرت چشماشو باز کرد. اما یه جایی یه نفر از این خانواده اومد بالا، سر یکی دیگه گریه کرد، اما صورتی نبود که اشک روش بریزه.